بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
و افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. تبصرتون الماضی مبنی على الفتح الا اذا كان آخره الفن. خب یکی از بزرگواران مقداری عبارت بخوانن. های شاه منصوری تشفی دارن؟ بفرمایید آقای شاه منصوری. داشته مرده تر بخونید، عجله نکنید. تبصرتون الماضیو چرا؟ الف علام داره چی میشه؟ توضیح بدید. بله؟ درسته، تنوین نمیپذیره. بعد ضمه‌ای که در آخر دادید مشکلی داره نداره؟ آفرین، چون اسم منقوص هست. محضر شما عرض کنم در قاعده سه اعلال خوندید دیگه، درسته؟ اعلال عمومی. خب بفرمایید. بله اون منقوص نیست، بفرمایید. و المزارع و ان بعد از ان چیه؟ این کلمه که بعد از ان هست اولا بفرمایید اسم است یا فعل؟ حرف که نیست دیگه، درسته؟ اسم است یا فعل؟ بله فعل است. خب چه فعلیه؟ افعالو که همه دوستان خوندن دیگه در صرف، درسته؟ چه فعلی است؟ مجرد یا مزیده؟ ثلاثیه یا رباعیه؟ دوستان کمکش کنن، هم مباحثتون کیه شما؟ بله ثلاثی مزید. خب ثلاثی مزید چه بابیه؟ آفرین، باب افتعال. خب باب افتعال اگر باشه چطور باید بخونید؟ همزش بسله دیگه. ماضی مضارع یا امر؟ ماضی هست. خب با این شرایط باید بتونید کامل بخونید دیگه. دوباره بخونید. و المضارع آفرین ان اتصل ببینید یه چیزی که من نسخه‌ای میکنم اینجا یه توضیحی بدم برای دوستان. یه چیزی که تو مباحث ادبی اعم از مباحث صرفی و نحوی اهمیت داره، محضر عزیزان عرض بکنم که چون با اینکه ما در اون جلسات پنجشنبه عرض کردیم، مکرر به دوستان در خارج از اون جلسات هم عرض کردیم که حفظ مطالب معیار نیست. معیار محضر شما عرض بکنم که صحیح برای این که یک کسی اگر بخواد تشخیص بدهند که آیا خوب درس خونده یا نخونده، این باشه که ما حفظ کردیم مطالب رو یا نه، در حافظه بماند یا نه. بعضی از دوستان میگن ما مطالب هدایه فراموشمون شده است. البته به این مقدار از فاصله ممکنه بعضی از جزئیات، اما خیلی از مطالب اگر مطالعه شده باشه، مباحثه شده باشه، طبیعتاً از حافظه نمیره. یه مقدار فاصله هم بشود، از رفتن از حافظه اشکالی نداره. اون چیزی که مهم است، حالا ضابطه این که ما خوب درس خوانده ایم یا نه رو ما در اون جلسه توضیح دادیم، الان در مقام توضیح اون نیستیم، ولی در مباحث ادبی اون نکته‌ای که لازم است باید سعی بشه حاصل بشود این حالت. اگر اون مراحل تحصیلی که عرض کردیم رعایت بشه، عمدتاً این حالت ایجاد میشه، ملکه در تطبیق قواعد بر موارده. یعنی چه؟ یعنی شما ممکنه به حدی برسید، یعنی حد مطلوب این است از یک نگاه که عبارت رو وقتی میخوانید صحیح بخوانید، اما از شما سوال میکنن مثلا چرا، ممکنه سری نتوانید تفصیل بدهید. دقت میکنید؟ الان این اتصله، خب انسان اگر بخواد روش تمرکز پیدا کنه، پیدا کنه، تحلیل بخواد بکنه، زمان میبره. فعل است یا اسم؟ اگر فعل است، ثلاثی است، رباعی است؟ اگر ثلاثی است، ثلاثی مزید است، باب افتعال، پس همزهش همزه محضر شما عرض کنم وصله، صیغه ماضی است، نزا آخرش نباید مضمون بشه، باید مفتوح بشه. باید ببینید تفصیلات زیادی داره. شما اگر سیر تحصیلتون رو درست هدایت بکنید، خیلی از مواقع ممکنه صحیح بخوانید، حالا در بحث صرفی چه در بحث مباحث نحوی، بگید ان اتصل، اما اگر بخوان از شما بپرسن چرا، ممکنه نیاز به تفکر داشته باشید، نیاز به تأمل داشته باشید، یعنی در حافظه حاضر نباشه مطالب نزد شما. اون خیلی معیار نیست. دقت میکنید؟ اون خیلی در مقام اجرا معیار نیست. خیلی از مواقع ممکنه شما صحیح بخوانید اگر پشتوانه‌های علمیتون قوی باشه، اما در این حال ممکنه مثلا، البته این عرض میکنم در خیلی از جزئیات مد نظرمونه، الا کلیات معمولا در ذهن میمانه. لذا خوف از خروج از حافظه، که مطالب از حافظه من رفته است، از این دوستان نترسن، چون معیار عالم بودن اینها نیست. البته فضله، اونایی که دارن قدر بدانن، اونایی که حافظه های قوی دارن خیلی ارزشمنده، خیلی جاها کاربرد داره. محضر شما عرض بکنم که باید سعیم بشه باید ایجاد بشه. که میگه معیار نیست، معناش نیست که چیز خوبی نیست، نه خیلی چیز خوبیه، باشه خیلی بهتر است، اما رکن و اساس نیست. یعنی کسی اگر حافظه ضعیفی داره، معناش این نیست که نمیتونه مباحث علمی خودش رو پیش ببره، به حد مطلوب و در حد نهایت هم خوب پیش بره. والمزارع ان تسل. خب اجازه بدن این مقدار وقت گذشت، ما بحث رو ارائه بدیم. عرض کردیم که اصل در فعل بنا است، اصل در اسم اعراب، و در نکته دوم، یعنی قسمت دوم از همان مطلب اول، اصل در بنا سکون است و اصل در اعراب حرکت. لذا وقتی که میگیم الماضی مبنی علی الفتح، ماضی مبنی است بر فتح، برای بنایش ما دلیل نمیخوایم، برای مبنی بودنش. چرا؟ چون موافقه با اصله. لکن برای دو چیز دلیل میخوایم، چون شده مبنی بر فتح. وقتی شد مبنی بر فتح و اصل در بنا سکونه، برای دو چیز دلیل میخوایم. اون دو چیز چیه که دیروز اشاره کردیم؟ یکی اصل تحرک، چرا حرکت پذیرفت در مقابل سکون، و ثانیاً این که حرکت شده فتحه، یعنی ضمه و کسره نشده است. این هم چرا؟ برای این هم دلیل میخوایم که دیروز در عرائضمون اشاره کردیم. اصل تحرک، چون فعل ماضی مانند مضارع که معرب است، فعل مضارع معرب است، صفت واقع میشه، صله واقع میشود، و فتحش هم علتش اینه که اخف حرکاته. بعد وارد اصل بحث شدیم، که البته ورود به اصل بحث ما در ابتدا باز مقدمه ایست برای ورود به عبارت و توضیح عبارت ایشون. عرض کردیم نسبت به چگونگی بنا در فعل ماضی، حالت اول اینه که اگر فعل در آخرش الف اصلی باشه، یعنی ناقص الفی باشد، که در صیغه اول هم فقط مورد و مصداق داره. در اینجا مشهور ادبا بلکه اجماع ادبا نظرشون اینه که این چنین فعلی مثل رما و دعا مبنی است بر فتح تقدیری، ولو اینکه حالا عرض خواهم کرد از ظاهر اولیه عبارت مرحوم شیخ بها شاید خلاف این به دست بیاد که در عبارت ایشون توضیح خواهیم داد. مورد دوم، اگر فعل متصل باشد به ضمیر مرفوع متحرک. در اینجا عرض کردیم چند نظر وجود داره؟ گفتم این مورد رو هم دیگه درسته دو نظر داریم. مشهور نظرشون اینه که مبنی بر سکون است، در مقابل بعضی مبنی بر فتح تقدیری میدانن، مثل مثلا ضربت یا ضربنه سیاق 6 تا 14. ولو آخر فعل ما که با باشه در مثال ضربت ساکن شده است، اما اینا میگن مبنی بر فتح تقدیری است. چرا؟ چون این سکون سکونه محضر شما عرض بکنم آرزی است. چرا آرز شد این سکون؟ باید فتحه میشد. چرا آرز شد؟ به این دلیل که توالی اربع حرکات در اون چیزی که کلمه واحد هست یا شبیه کلمه واحد هست، حکم کلمه واحد دارد، پیش نیاد. پس خلاصه استدلال اینها اینه که اتصال فاعل به فعل اونچنان قوی است که فعل و فاعل حکم کلمه واحد دارند. کل کلمت الواحده که آقایون میگن اینجا جاشه، نه اینکه بگیم مضاف مضافون الیه کل کلمت الواحده جا غلام و زیدن، بگیم غلام و زیدن فاعل. اینجا جای کل کلمت الواحده است. جای کل کلمت الواحده اون قاعده اعلال است که شما در اوائل بحث صرف خوندید، که اگر واو و یا در یک کلمه یا بله شبه کلمه، درسته؟ اولی ساکن غیر منقلب باشد قلب به یا میشه، ادغام میشه، زاربویه میگید زاربیه، که حالا ما قبلش هم طبق قاعده دیگر ضمه تبدیل به کسره میشه. خب این زاربویه مضاف مضافون الیه، مضاف مضافون الیه هست که دو کلمه است، اما اینجا مضاف مضافون الیه کلمت الواحد است. اذا این قاعده در اونجا که خوندید اوائل بحث صرف، فکر میکنم قاعده اول یا دومه از اون 4 قاعده بخش عربی بود، این حد رو رسیدن دوستان دیگه اونجا رو، درسته؟ خب الا ای حال اتصال فاعل به فعل اونچنان قوی است که حکم کلمه واحد داره. ثانیاً در زبان عرب توالی اربع حرکات، یعنی پشت سر در اومدن 4 حرکت در کلمه واحد یا اون دو کلمه‌ای که حکم کلمه واحد رو داره قویه. لذا در صیغه 6 تا 14 به خاطر اینکه این قبح از بین بره ما نگیم ضربته، با حرف سوم رو در مثل ضربته چه کار کردیم؟ ساکن کردیم. پس این سکون سکونه آرزی است، سکون بنایی نیست. در حقیقت علامت بناء ما که فتح باشد در تقدیر قرار گرفته، رفت به خاطر رفت همان قبحی که عرض کردیم. پس در ضمیر مرفوع متحرک این حالت وجود داره که سیاق 6 تا 14 رو شامل می شود. نکته سوم، اگر فعل متصل باشد به ضمیر واو، این قسم سوم ما است. کدوم صیغه رو شامل میشه؟ آفرین، صیغه سوم. خب صیغه رو توجه کنم ببینن همه صیغه رو ما عرض میکنیم یا نه. در صیغه سوم ما دو نظر داریم. مشهور ادبا نظرشون اینه که مبنی بر ضم، حداقل از ظاهر مشهور ادبا این به دست میاد، تصریح هم دارن بعضی. مثلا بسیاری از این عبارات دارن مبنی بر ضم است، البته ضم هم که آقایون میگن اهم از ضم ظاهری، مثل چه مثالی؟ ضم ظاهری مثل ضربوا نصروا، ضم تقدیری مثل دعو، آفرین دعو، که با توجه به قواعد اعلام اون ضمه در تقدیر قرار گرفته و همراه حرفی که علی ای حال بوده است. گفتن دلیلش مجانسته، للمجانسه، یعنی همجنس بودن و مماثلت واو با چی؟ مناسبت واو با ضمه، چون آخر فعل واو است، مناسب اینه که مبنی بر ذمش هم بکنیم که با واوی که ما بعدش وجود داره تطابق بکنه، مناسبت داشته باشه. واو مناسب اینه که ما قبلش مضمون باشه. خب این مشهور ادبا. در مقابل بعضی از ادبا تعبیر دارن که مبنی بر فتح تقدیری است. اینجا هم میگن مبنی بر فتح تقدیری. یه توجه بدم دوستان رو، ما در همه اقوال بله فتح داریم، حالا فتح تقدیری، فتح ظاهری، حالا فتح ظاهریش هم خواهیم میرسید، مبنی بر فتح داریم. اینجا هم همینطوره، مشهور میگن مبنی بر ضم، ادعی میگن مبنی بر فتح. اینا بیانشون اینه. حالا این استدلالات فقط برای قربه به ذهنه و الا ذکرم نشود مشکلی نداره. میگن ضمه ای که اومده، خود شما میگید للمجانسته، به خاطر مجانست اومده، به خاطر اینکه مناسبت با واو دارد اومده. واو مناسب باشه اینه که ما قبلش مضمون باشه. پس این ضمه ضمه عارضی است و حرکت بنایی نیست، بلکه حرکت بنایی فتح مقدره. خب چه سیغی رو الان ما توضیح دادیم؟ بله، صیغه اول رو که در نکته اول گفتیم. البته صیغه اول در صورتی که ناقص الفی باشه، غیر از اونشو نگفتیم. صیغه 6 تا 14 رو هم گفتیم، صیغه 3 هم گفتیم، یعنی 3 6 تا 14 و بعضی از صیغه 1. چیا باقی میمونه؟ صیغه اول در صورتی که ناقص الفی نباشد و صیغه 2 و 4 و 5 6 به بعد رو هم که در نکته دوم و سوم گفتیم. لذا حالت چهارم غیر از موارد قبله، یعنی همین سیاق باقی مانده. در تمام سیاق باقی مانده فعل ماضی مبنی بر بله فتح ظاهری است مطلقا و اجماعا. مطلقا و اجماع، اولا اجماع نظر داریم دیگه، درش اختلاف نیست. ضربه درش اختلاف نظر نیست که مبنی بر فتح ظاهری است اجماعا. مطلقا هم یعنی چه ثلاثی باشد، چه رباعی باشد، چه مجرد باشد، چه مزید باشد. خب ما چه کار کردیم در مرحله اول به تعبیری قبل از ورود به توضیح عبارت؟ بله، ذهن دوستان رو آماده کردیم با فضای بحثی که در علائم بناء فعل ماضی در میان آقایون وجود داره. تقریبا مجموع اقوال و نظراتی که مطرح هست ما برای دوستان عرض کردیم. با این دید و نگاه وارد عبارت میشیم. اون چه که ما عرض کردیم فعلا بذارید کنار، توجه نکنید، ذهنتون رو به اون معطوف نکنید. ایشون چی میگن مرحوم شیخ بها؟ عبارت رو دارن، اجازه بدن من یادداشت نکنم پای تابلو. چه مورد عرض میکنیم؟ ایشون میگن ال، خوب دقت کنید به عبارت، ببینید از عبارت چی میفهمید بدون توجه به اقوالی که ما عرض کردیم. ایشون میگن الماضی مبنیون علل فتح. ماضی مبنی بر چیه؟ بر فتح. الا اذا کان آخره الفا او اتصل بهی ضمیر رفع متحرک، یا اگر رفع رو معنی مرفوع بگیریم میتونیم بگیم ضمیر مرفوع رفع متحرکن او واو الجمع. حالا الجمع ظاهرا بعضی ممکنه نداشته باشن. شما از ظاهر این عبارت چی میفهمید؟ بله، آفرین. ظاهر اولیه عبارت مرحوم شیخ این از که در مواردی که بعد از الا مطرح شده، بعد از الا چند مورد مطرح شده است؟ 3 مورد. اواکان آخرهو الفا، از این بعد دقت کنید وقتی میگیم مورد اول مرادمون اینه، اواکان آخرهو الفا، این مورد اول. اول تصل بهی ضمیر رفع متحرک، این مورد دوم. او واو الجمع میشه چی؟ مورد سوم. وقتی که ما حکمی رو مطرح میکنیم بعد استثناء میکنیم، ظاهر استثناء چیه؟ بله، ظاهر استثناء اینه که خلافش ثابت. یعنی ما قبل گفتیم ماضی مبنی بر فتح است الا، میخوام بگیم تو اون مواردی که بعد از الا است ماضی مبنی بر فتح نیست. ظاهر اولیش اینه، یعنی ما باشیم اون این عبارت اینو میفهمیم که در مورد یک، در مورد دو، در مورد سه مبنی بر فتح نیست. خب مبنی بر چیه؟ در مورد یک اذا کان آخره الفا مبنی بر سکون است، چون مبنی بر فتح نباشه مبنی بر سکونه دیگه، فتح تقدیری نباشد ظاهرش رو باید بگیریم که همون رما ساکن. دقت کنید اینجا خیلی مهمه، وقتی که رو عبارت متمرکز میشیم فهم عبارت رو باید دوستان توضیح میدیم. اول تصل به این ضمیر رفع متحرک صیغه سوم، خواهی میکنم صیغه 6 تا 14. اینجا اگر بگیم مبنی بر فتح نیست که طبیعتاً فتح تقدیری میشه دیگه، مبنی بر فتح نیست، باز باید بگیم مبنی بر سکونه. اواب الجم صیغه سوم، باید بگیم مبنی بر ضم. وجه ظهورش هم روشنه، مستثنا منه ما بناء بر فتح هست، الماضی مبنیون علی الفتح. شما میگید جا القوم الا زیدن، افراد اومدن مگر زید، خب معناش چیه؟ معناش اینه که زید بله نیومده دیگه. میگید ماضی بناء بر فتح داره مگر اینا، معناش اینه که اینا بناء بر فتح ندارن دیگه. منشأ ظهور ما اینه. لذا در بین نظراتی که ما در قبل عرض کردیم محضر شما عرض بکنم که اون حالت چهارمش که مال قسمت مستثنامن هست، ماضی مبنی بر فتح، اون که اجماعی است باقی میماند. در ما بقیه موارد ظاهر عبارت اینه که ایشون نظر بناء بر فتح قبول نداره، بناء بر سکون یا بناء بر ضم. بناء بر ضم در صیغه 3، بناء بر سکون در صیغه دیگر، در صیغه دیگر. لکن لکن عبارت بخوانم بعد لکن توضیح بدم. تبصرتون خب این یک تتمه ایست برای اون تقسیم آخر، درسته؟ که تقسیم کردیم فعل را به فعل ماضی، مضارع و امر. خب حالا که تقسیم کردیم به ماضی و مضارع و امر، در ادامه همون بحث میخوایم روشن بکنیم کدام از این افعال معربند، کدام مبنی، کدام مطابق با اصل مبنی است، کدام مخالف با اصل شده معرب. اگر مبنی است علامت اعرابش چیه؟ اگر معرب است بفرمایید علامت اعرابش باز چه است؟ اون چه که مربوط به افعال دیگه، در تقسیم آخر تقسیم مربوط به افعال بود. این تبصرتون، تبصرتون معمولا ذیل یک بحث مطرح میشه دیگه، ذیل همون بحثه. یه آگاهی میخواد، یه بینایی به ما عطا بکنه که الماضی مبنی علی الفتح، ماضی مبنی بر چیه؟ فتح. الا اذا کان آخره الفا، مگر اونجایی که زمانی که باشد آخر این ماضی الف، که محضر شما عرض بکنم این الف که میگه مراد الف اصلی است که فقط در صیغه اول، نگید نصرا، این نصرا آخرش الف، آخر فعل که اینجا الف نیست، اون الف الف ضمیر اون فاعله، آخر فعل راه. دقت میکنید در کجا آخر فعل الف است؟ صیغه اول ناقص، ناقص الفی، رما، دعا، اون مراده. او اتصل بهی، یا این که متصل شود بهی، به این فعل ماضی، ضمیر رفع متحرکن، ضمیر رفع متحرکن، مرفوع بخونید، قید صفت برای ضمیر باشه مناسب تره، بلکه همین مناسبه، ضمیر رفعی که این ضمیر متحرک باشد، او واو الجمع که عطف من ضمیر متصل شود به این فعل ماضی، واو جمع که توضیح دادم اون چه که از عبارتشون به دست میاد، آخره الفن مبنی بر سکون، اتصل به ضمیر رفع متحرک مبنی بر سکون، واو الجمع مبنی بر ضم. لکن صلواتی بفرستید. لکن این ظهور، این استظهار از عبارت ایشون دوچار مشکله، خالی از اشکال و نقد نیست. چرا؟ اولا در مورد اول، در مورد اول که ایشون گفت آخرهو الفن، ما از عبارت استظهار کردیم که مبنی بر چی باشه؟ سکون باشه دیگه، درسته؟ رما، رما مبنی بر سکون باشه، مبنی بر فتح نخواد باشه الا باید مبنی بر سکون باشه. خب این مخالفه با چیه؟ مخالفه با اجماعه. چون من عرض کردم اونجا اگر تعبیر میکنیم به مشهور به خاطر عبارت خود ایشونه، اگر ایشون بخواد بگه مبنی بر سکون است، خب یک نظر دیگری هم غیر از مبنی بر فتح داریم. نظر ایشونه که ما میخوام فعلا تفسیر کنیم بفهمیم نظر ایشون چیه. نظر ایشونو بذارید کنار، غیر از ایشون فرض بر اینه که هیچ کس نگفته است، همه گفتن مبنی بر فتح تقدیری. خب این نظر مخالف با اجماعه، خلاف اون چیزی است که همه نحوی ها تصریح کرده اند که ان المعتل الاخر مبنی علی الفتح تقدیرا و سکون و آرزون. مرحوم سید دارن، نحو الوافی داره، عبارات متعدد از مرحوم مدرس در جاهای مختلف در عبارات مختلفشون مطرحه. ظاهر و بلکه باطن اون چه که از عبارت جناب سیوطی در هم شرح الفیه هم شاید هم اول حوام بعضی از عبارات به دست میاد همینه. لذا ما یک چیزی از عبارت ایشون استظهار کردیم که مخالفت با اجماع داره. البته حالا در مباحث ادبی آیا مخالفت با اجماع مشکل داره یا نداره؟ بله، این دیگه ربطی به مباحث نحوی ندارد، این در مباحث اصول ادبیات مطرح میشه که بعضی مخالفت با اجماع رو بر نمیتابند که باید در جای خودش بحث بشه. اولا خود مخالفت با اجماع یعنی چه؟ مخالفت با اجماع رو بعضی مخالفت با مکتب بصره و کوفه فقط میدانند، بعضی با همه مکاتب نحوی اگر مخالفت بشود مخالفت با اجماع میدانند. اون دیگه مباحث بحث اصول ادبیات است که ما بهش کاری نداریم، لکن این نکته قابل توجهه که مخالف با اجماعه. از اون طرف مورد سوم، حالا در مورد دوم ما گفتیم مشهور مبنی بر سکونه، اون چی که از عبارت ایشون هم استظهار شد صیغه 6 تا 12 چی بود؟ مبنی بر سکونه، لذا استظهار ما شد موافق با نظر مشهور، درسته؟ هرچند که در مقابلش نظر دیگر هم داریم. اما مورد سوم، مورد سوم چی بود؟ هستم تو بحث یا نه؟ مورد سوم چی بود؟ متصل باشه به واو، متصل باشد به واو. صلواتی بفرستن، نگاه های دوستان ما رو وادار میکنه به نوشتن. ببینید این عبارت از عبارات مهم صمدی است، البته مطلبش ساده است ولی خب در فهم عبارت باید عنایت بشه. ما فعل ماضی رو 4 دسته کردیم، صیغه اول در ناقص الفی، درسته؟ گفتیم از خارج اجماع داریم که مبنی بر کمک کنن دوستان منو فتح تقدیری است. قلم ها رو هم بذارید زمین دقت کنید. صیغه 6 تا 14 گفتیم مبنی بر اختلاف نظر، مشهور میگن مبنی بر سکون است، ادعی میگن مبنی بر فتح تقدیری است. در صیغه سوم عرض کردیم که محضر شما عرض کنم که ادعی میگن مبنی بر ذم، چه تعبیر کردم؟ مشهور این یا نه؟ مشهور نظرشون اینه. حالا مشهور باشد یا نباشد اصل نظر مهمه، در مقابلش میگن مبنی بر باز فتح. اینم داریم، تصریح دارن بعضی از عبارات، بعضی هم به دست میاد، به نظر ما از عبارات خود ایشون هم این به دست میاد که عرض خواهم کرد، مبنی بر فتح تقدیری. ما بقیه سیاق، سیاق دیگر که صیغه محضر شما عرض کنم 1 در غیر از ناقص الفی و 2, 4 و 5 باشد، اجماعا مبنی بر فتح ظاهری است. دوستان دقت کنن، داریم تکرار میکنیم دیگه، بیشتر از این معطل نشیم. خب مرحوم شیخ بها عبارتشون چیه؟ الماضی
مبنیون بفرمایید علل فتحه الا الا بفرمایید
اذا کان آخره الف. خب وقتی میگه مبنی بر فتح الا الا در این مورد اذا کان آخره الفا ظاهرش اینه که مبنی بر فتح نیست، یعنی مبنی بر اگر مبنی بر محضر شما عرض کنم فتح نباشد، چون آخر الف خود الف ساکن است احتمال دیگری که به ذهن نمیزنه طبیعتا باید بگه مبنی بر سکون. او اتصل به این ضمیر رفع متحرک صیغه 6 تا 14 طبیعتا مطابق با مشهور چی میخواد بگه؟ مبنی بر سکونه. یا واو جنبش متصل بشود که مبنی بر فتح نباشه میشه مبنی بر ضمیر. این ظاهر عبارت ایشونه. گفتیم این ظاهر عبارت دوچار مشکل است. چرا؟ چون در این سه مورد الا اذا کان آخره الفا او ضمیر رفع متحرک او واو الجن در دو موردی که دورش دائره میکشن ما دوچار مشکلی نسبت به مورد اول. خب ایشون نتیجه و ظاهر عبارت ایشون چی شد؟ مبنی بر سکونه، در حالی که اجماع نظر آقایان چی میگن؟ مبنی بر فتح تقدیر است. در مورد دوم اون چیزی که از عبارت ایشون به دست میاد موافقه با مشهوره. خب خوبه، اما ما مستثنا رو که نمیتونیم یکیشو ترجمه کنیم یکیشو ترجمه نکنیم، یعنی مختلف ترجمه کنیم، همه باید با هم ترجمه بشه، یه عبارته. در مورد سوم این مهمتر از همه است، چون یکی از ممکن اونجا هم میگه خب مخالفه با اجماع است که باشه، مخالفت با اجماع رو کسی در ادبیات ممکن حجت ندانه، اما این مهمه. ما از عبارت ایشون به دست آوردیم که مبنی بر ذم، در حالی که ایشون انشالله یکی دو جلسه بعد میرسیم در یکی دو صفحه آینده خودشون تصریح میکنن که افعال در افعال ما بنا بر ذم نداریم، در افعال بنا بر ذم نداریم. اینجا اگر کسی مبنی بر ذم ترجمه بکند تفسیر بکند که میکنن بعضی تفسیر بکند یکی دو صفحه بعد میرن جلوتر با مشکل برمیخونن. ما بنا بر محضر شما عرض کنم که کسر و محضر شما عرض کنم که بنا بر ذم در افعال نداریم، بنا بر محضر شما عرض کنم بنا بر ذم مسلما مختص به اسماء است که ایشون در جایگاه خودش مطرح میکنه. خب وقتی ایشون یکی دو صفحه بعد داره میگه ما مبنی بر ذم در افعال نداریم، میشه ایشون اینجا یه حرفی زده باشه یکی دو جلسه بعدش یکی دو صفحه بعدش فراموش کرده باشه؟ بله میشود، امکان داره، اما خیلی بعیده، خیلی بعیده که اینجا نظرش این باشه که مبنی بر ذمه بعد بگیم فراموش کرده به این زودی، یا مثلا اختلاف نظر پیدا کرده. ما اون چه که برامون مهمه ظاهر بیان ایشونه، چون در اونجا گفتن ما بنا بر ذم در افعال نداریم، معلوم میشه اینجا اراده نکرده این معنا رو. خب حالا اراده نکرده است، عبارت چطور ترجمه کنیم؟ عبارت چطور ترجمه کنیم؟ عبارت رو اینجوری ترجمه میکنیم. آفرین، عبارت رو اینجوری ترجمه میکنیم. میگیم ایشون که گفته الماضی مبنیون علالفت، یک قیدی ایشون مد نظرشه. با همه این توضیحاتی که ما عرض کردیم این قید ظهور پیدا میکنه، ولی در نگاه اول این قید رو ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم چون نیست، اما با همه توضیحات ما اینا دلیل میشه برای اینکه این قید وجود داره. الماضی مبنیون علالفتح ظاهرن لفظن الا، لذا مستثناه ما بنا بر فتح نیست که بگید بعدش مستثنا منه ما، مستثنا منه ما بنا بر فتح نیست که بگید خب در مستثنا باید بنا بر فتح استثناء بشه دیگه از بین بره، نه، مستثنا منه ما چیه؟ بنا بر فتح ظاهری است. ما در مستثنا بنا بر فتح ظاهری نباید داشته باشیم، بنا بر فتح ظاهری نباید داشته باشیم. میگیم اذا کان آخره الفن مبنی بر چیه؟ فتح تقدیری است موافقا للاجماع، ظاهرا این بیان مد نظر ایشونه، مبنی بر فتح تقدیری است. در مورد سوم او واو الجم مرادشون باز مبنی بر فتح تقدیری است، چون بعدا خودشون میگن ما بنا بر ذم در افعال نداریم. در مورد دوم، در مورد دوم هر دو احتمال وجود داره، واقعا نمیتونیم از عبارتشون نمیشه استفاده کرد که
آیا موافقه با مشهوره؟ میخواد بگه مبنی بر سکون یا میخواد بگه مبنی بر فتح تقدیری؟ البته وحدت سیاق و عبارت ایشون مبنی بر فتح تقدیری را تقویت میکنه، ولی اون که مخالف با مشهوره. سیاق عبارت ایشون و ظاهر اولیه عبارت ایشون به نظر میرسه که در همه موارد مستثنا میخوان بگن مبنی بر فتح تقدیری. این حاصل و خلاصه اون چیزی است که ما در این عبارت مد نظر داشتیم و دوستان منتقل کردیم. اگر نکته‌ای دارن بفرمایید، بعد بحث ادامه بدیم. بفرمایید.
فایل کاربردی هم داره، فقط چنده
تعلیم و اساسی ترین فوایدی که شما بخواید به دست بیارید تو این بحث است.
کاربرد.
ببینید کاربرد مرادتون چیه؟ مرادتون اینه که آیا مثلا اینکه رما مبنی بر سکون باشد یا فتح فرق می‌کنه؟ این مرادتون از کاربرد؟ نه. من خیلی اشاره کردم موارد متعدد. ببینید شما ادبیات برای چی میخونید؟ فهم کلام عرب، قرآن و روایات. اگر یاد نگیرید اینجوری حلاجی کنید عبارات رو، ترجمه کنید برید، حالا این باشد یا اون باشد چه فرقی میکنه؟ گاهی یک احتمال در یک روایت حکم را دقیقا 180 درجه برمیگردانه. دقت میکنید؟ ما بعضی از این مباحثی که مطرح میکنیم، بله مهم، اثر عملی به معنی اثر ادبی هم ممکنه داشته باشه. اینجور مباحث مثلا در این بحث ممکنه بگید حالا اینکه ما بگیم رما مبنی بر فتح تقدیری است یا مبنی بر سکون، چه فرقی میکنه؟ خب بله این ممکنه فرقی نکنه، اما اهمیت داره. اینجا شما شیوه حلاجی کردن عبارت، فهم عبارت رو محضر شما عرض کنم فرا نگیرید، جای دیگر فرا نخواهید گرفت. شما در اندازه در ادبیات، ما در اوائل اول بحث ادبی اونجا به دوستان عرض میکنیم، ما تو مباحث ادبی، مباحث تئوری و قاعده، این که کل فاعل مرفوع، این که بگیم ماضی این صیغه‌اش مبنی بر فتح است، این صیغه‌اش اینجوری، اون صیغه‌اش طور دیگری است، این یک طرف قضیه است که خیلی هم مهمه. این یک هدفی است که ما در ادبیات دنبال میکنیم. هدف دوم در ادبیات که اگر اهم از هدف اول نباشد، از او کمتر نیست، بلکه ما اهم میدانیم، قدرت بر عبارت خوانی است، قدرت بر فهم عبارته، قدرت بر فهم. لذا شما در ادبیات به طور خلاصه باید دنبال سه چیز باشید. این سه چیز رو اگر هدف گذاری نکنید برای خودتون، به نتیجه نخواهید رسید، نتیجه مطلوب. یک، قواعد با شاخه های مختلف خودش. اینی که عمدتاً مد نظر اینه، عمدتاً مد نظر دوستان اینه. دو، تطبیق قواعد بر موارد، که حلقه بسیار مفقوده است، حلقه مفقوده است که نه در ادبیات، تو مباحث دیگر هم ما داریم، تو اصول هم داریم، تو فقه هم داریم، جاش خیلی خالیه. این بحث های کارگاهی که تو مدرسه الحمدلله شروع شده با پیگیری دوستان و محضر شما عرض کنم که استقبال دوستان تقویت بشه، یکی از اهداف مهمش همینه. حالا کلمه کارگاه مهم نیست که حالا تعریفش چیه، تطبیق بکند بر یک بحثی، تطبیق نکند، مهم اینه که در یک حد این هدف اینه که این حلقه که مفقود است جای خودش رو پیدا بکنه. ما خیلی از مواقع قواعد رو بلدیم اما قدرت بر تطبیق نداریم، اینم یه مورد است. مورد سوم که تو ادبیات این خیلی نمود پیدا میکنه، یه مقدار با اون حالت دوم تفاوت داره در این شباهتایی که داره، قدرت بر فهم عبارات. یعنی اگر یه عبارت دادن دست شما، بتوانید مراد گوینده رو خوب استخراج کنید، احتمالات موجوده در این عبارت رو به دست بیارید، این احتمالات رو با هم بررسی کنید، وجه ترجیح یکی بر دیگری رو محضر شما عرض کنم استظهار کنید، متوجه بشید. قدرت بر فهم عبارت رو دوستان نباید دست کم بگیرن. این تو مباحث ادبی خیلی مهمه. اگر شما تو صمدیه، تو سویتی، توی مغنی از این جهت با این دید ادبیات رو پی بگیرید، مسلمن توی فقه و تو اصول دوچار مشکل نخواهید بود. این رویه میشه عادت شما، در آینده اون اهداف اصلی که دارید که هدف اصلی ما فهم گزاره‌ها و قضایای شریعت مقدس است از منابعی که در اختیار ما قرار داده، خوب میتونیم از اینا استفاده بکنیم. سطحی نگر طبیعتا تو اون موارد نیستیم. لذا باز من تکرار میکنم، چه در صمدیه چه در مباحث دیگر، گاهی نکاتی اگر مطرح میشود غالب موارد، کثیری از موارد اثر کاربردی عملی خود ادبیات رو داره، اما خیلی از مواقع اهداف دیگری رو دنبال میکنه که باید اون اهداف مد نظر باشد حتما.
این موارد از جهت دلاغی مشکل نداره؟ مازی 14 تا 13 به جز 11 تا همه شما.
چرا؟ ببینید چرا که میگم بر طبق نظر مشهور میگم، ادعای از آقایون میگن تخصیص کثیر، حالا شما تخصیص اکثر میگید، بعضی حتی میگن تخصیص کثیر. تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر میگن مستهجن. مثلا بگیم همه بچه های کلاس ما فلان کار رو کردن، خانم خواستم بگم 20 گرفتن، بعد استثنا کنم گفتم خب خلاف واقع میشه، دوستان خب خوب امتحان داده بودن. محضر شما عرض بکنم که فلان کار رو انجام دادن، حالا 20 نفر 10 نفر 30 نفر تعداد دوستان هستن، الا زید بکر ام، از این 30 نفر 25 نفر استثنا کنیم، 29 نفر استثنا کنیم. این رو در مباحث بلاغی و در غیر مباحث بلاغی در جایگاه‌های دیگر هم که مطرح است مطرح میکنن. البته موتن اصلیش مباحث بلاغی است. این مستهجن، این قبیحه. خب بگیم قوم آمدن، قوم 30 نفرن، مگر 29 نفرشون که یکی یکی بشموریم، خب چرا اینجوری بیان بکنیم؟ چطور باید بیان کنیم؟ بگیم اون یه نفر نیومد، یا اون 29 نفر محضر اون یک نفر آمد. حالا من یادم نیست چطور حکم عرض کردم نفی و اثباتش رو. این مستهجن یا کثیر باشه یا اکثر باشه، حالا اختلاف بیان در اینجا هست. لکن بعضی از مواقع اهدافی به دنبال داره، چون اهدافی به دنبال دارد، اونهایی که مطلقا قبول نمی کنن اونها دقیق تره، یعنی نظرشون دقیق تره، به نظر قابل دفاع تره، حالا کاری به اون نظر ندارم. اینجا استهجان شما احساس کردید یا نکردید؟ کردید یا نکردید؟ شما این بحث رو قبلا توجه داشتید یا نه؟ تخصیص کسی رو، تخصیص اکثر رو؟ خب اگر الان باشه حق با شماست، یعنی این استهجان رو بالاخره شما درک کردید، ولی من درک نمی کنم این استهجان رو. حالا دوستانم باید توجه بکنم، شاید علتش اینه که ما مستثنا منه را که میگه مبنی بر فتح هست، علتش اینه که حکم اصلی بنا بر فتح در ماضی، خصوصا اگر در مستثنیات ما بخوایم بگیم مبنی بر فتح است، اما مبنی بر فتح تقدیری است، یعنی یه نکته ای داره عارض میشه. در مستثنا ما میخوایم حکمی رو مطرح بکنیم که خلاف رویه طبیعی است، رویه طبیعیه که حرکت اعرابی و بنایی ظاهر باشه، دقت میکنید؟ یا در ماضی رویه طبیعی این است که مبنی بر چی بشه؟ فتح بشه، چون اخف حرکات. غیر از اون چون نکته دارد در ناحیه استثناء چیکار میکنیم؟ میخوایم خود این نکته است، این نکته معنوی است، ممکنه اون استهجان رو از بین ببره. خب وقت رو اختصاص میدیم به دوستان تا ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.